بیننده هر برنامه وقتی تصویر رو نگاه میکنه دنبال قصه میره و گرفتن اشکال، برای اینکه خودش رو همزد پنداری میکنه با قهرمان قصه و اشکالات رو بگیره و اجزای چیز رو میبینه.
استاد یه سوال دیگه شنیدم، شما خیلی پرنده دوستید، همه مرغ عشق یه عده مرغ عشق دوست دارن، یه عده بلبل دوست دارن، یه عده ارزن با ققنوس دوست دارن، یه عده مرغای افسانه‌ای دوست دارن. شنیدم شما مرغای افسانه‌ای رو بیشتر دوست داری.
ببین کیه که دوست نداشته باشه، ولی واقعا
کدوم یکی از اونا رو؟ مثلا هما رو بیشتر دوست دارید، ققنوس رو بیشتر دوست دارید، سیمرغ رو بیشتر دوست دارید؟
هما یه چیز دیگه است، هما هم پرواز میکنه.
آره میگن همای بر سر مرغان از آن شرف دارد که استخوان خورد و آدمی نیازارد.
ولی خب سیمرغ به هر حال بابت قصه اساطیریش خیلی متفاوته. ببینید واقعیتش
سیمرغ بوده دیگه، نه
احتمالاً با بچه ها را می رفت.
آره دور که شدن یکی دیده شد.
اولین جایزه ای که در واقع اتفاق افتاد.
حالا سیمرغ رو دوست دارید؟
ببینید چجوری بگم، شاید خیلی بد باشه این حرف رو بزنم، برای همین میخواستم اینو بگم. ببینید بار اول که صدا کردم،
من سیمرغ رو میخوام یکم
خب همین رو میخوام برسم بهش، میخوام بهتون بگم که چه حسی داره. بار اول که اسمم رو اعلام کردم برای سایه های هجوم که برم بالا، سالن سکوت شد.
آقا سیمرغ رو دوست داری یا نه؟
همین رو میخوام بگم.
نه 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 یه سال
اون موقع دوست داشتم،
الان اصلا. ببین آیه بخشید، میخواستم بدونم بین سیمرغ اول و سیمرغ آخر چه تفاوتی هست؟
خیلی.
آره
خیلی.
شما میخواستی جواب بدید، من میخواستم بپرسم.
نه خیلی.
سیمرغ اول چه حسی داره؟ چند تا سیمرغ داری شما؟
ببینید دوئل هیواست سایه چیه رایابی ابریشم سایه هجوم دیپلم افتخار بود، دایره مال خانه سینما بود و یه دونم خارجی گرفتم برای دایره توی اتحادیه اروپا، اتحادیه منظورم اتحادیه فیلمبرداران اروپاست، جایزه گرفتم. سیمرغ الان یعنی
شد 4 تا 5 تا چند تا
3 تا سیمرغ،
3 تا سیمرغ.
این تایید الان برای سیمرغ یعنی تایید راه درست من
همینه. ببین وقتی شما سیمرغ میگیرید، نه اینکه سیمرغ میگیرید، همه ما انسان‌ها احتیاج داریم کاری رو که می‌کنیم تأیید اجتماعی داشته باشه.
بله.
مخصوصاً تأیید حرفه‌ای.
بله.
این سیمرغی که می‌گیرید یعنی یه عده آدم حرفه‌ای سینما پسند، سینما شناس، بله، زاویه دوربین رو می‌شناسن، لوکیشن‌ها رو می‌شناسن و و و, و کار شما رو تأیید 100% کردن.
بله.
یا حداقل تو بین کارهای موجود بهترینش انتخاب.
خب میخواستم به همین برسم که بگم اولیش یه چیز عجیبیه که تو میخوای خودت ثبت کنی به عنوان که حرفه‌ای هستی.
منم هستم دیگه.
بله بله همه ماجرا. بعد دیگه دومی احساس کردم که یه خود سخت شد، یعنی بعد حالا دومی که به من
گرفتنش سخت شد یا
نه کاندید شدن دومی، چون فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 11 بار کاندید شدم. کاندید شدن سخت میکنه، هشدار میده بهت که ببین دیگه.
سن میگن دوران نامزدی دوران خوبیه ها.
خیلی تو دوره زندگی خصوصی که فوق‌العاده است.
ولی نامزد سیمرغ شدن هم خوبه دیگه.
بله بله، من خواستم اینو بهتون بگم. مثلا
کاندیدا شدن یعنی نامزد سیمرغ شدید.
بله بله. ولی این که دوستش داری، نمیتونم بگم دوستش ندارم، ولی احساس خطرش الان بیشتره، به دلیل این که ببینید سن من، نسل جوون بسیار خوبی که اومده و
بسیار حرفه‌ای و بسیار پر انرژی و بسیار پر انگیزه
الان، چون من باهاشون مستقیما سر کار دارم، من رئیس انجمن فیلمبرداران هستم توی خانه سینما، بسیار ارتباط دارم، میبینم چه خبره، یعنی چه انرژیایی داره میاد. یک دوره رها شد طبیعیه، تو همه ارکان همینجوری دنیا این اتفاق میفته دیگه. الان چون تغییر کرده شکل سینما، فرق کرده، الان شما به راحتی توی خونتون تو موبایلتون فیلم سینمایی میبینید ولی
و میسازید
و فقط این حس رو بهتون میگم، شما زمانی که تشریف میبرید سالن سینما، با نفس مردم درگیر هستید، یه حس دیگه این فیلم بهتون میده.
های بدخشانی، گرفتن سیمرغ خیلی خوبه، ولی حرفه‌ای ماندن و نگه داشتنش
مهمی.
یعنی بعد شما همون آقای ارزم 10 سال پیش باشی که چه ارز کنم یه دو پله هم بالاتر آمده باشید، چقدر در جهت ارتقاء کار خودتون تلاش میکنید؟ یا به یه جایی رسیدید میگید خب ما که دیگه 3 تا سیمرغ گرفتیم، 11 بارم نامزد گرفتنش شدیم، بس دیگه بریم؟
یه ذره توضیح هم ممکنه یه دقیقه طول بکشه. زمانی که احساس کردم که توی دوم بود، یعنی بعد از دوئل، چون نسل جدیدم اومده بود، احساس کردم که نکنه عقب بیفتم، شروع کردم
مطالعه.
ولی شانسی که آوردم، همون دانشکده قدیم من الان شده دانشکده صدا و سیما، درخواست کردن از من که یک جلسه ورکشاپ بذارم برای دانشجوها.
کارگاه.
آها ببخشید از این کلمات من نباید استفاده کنم، میفهمم.
نباید که نکنیم.
نه چون
نه شما هممون.
بله
من جسارت کردم گفتم کارگاه.
به هر حال درخواست کارگاه برای دانشجویان فیلمبرداری کردن که صحبت کنم، که آمدم. فکر میکنم 7-8 ساعت طول کشید اون بحث.
7-8 ساعت
طولانی شد که دو بار مسئولین در واقع دانشکده که نگهبانا هستن اومدن گفتن آقا دیگه میخوایم قفل کنیم درا رو، دیگه برید بیرون.
قفلو گذاشتن گفتن آقای بدرخانی قفلش کن بیا دیگه.
خیلی طولانی شد، بچه‌ها سوال زیاد داشتن. احساس کردم که عقبم. یه 20 سالی تو عرصه سینما کار کردم، به دلیل گرفتاری یا عقبم. شروع کردم تدریس رو.
از دانشجوهاتون عقب ترید؟
دقیقا تدریس یه اتفاق افتاد برام. با نسل جوان برخورد کردم و فهمیدم چی میخوان. هنوزم ادامه داره. یعنی این ماجرا ادامه داره. این باعث شد که سیمرغ، علاقه سیمرغ یا علاقه حرفه ادامه دار بشه. یعنی راحت بهتون بگم بازنشسته نشه آدم. من به نظرم خود آدم خودش رو بازنشسته میکنه. یعنی هر کسی در هر سنی تصمیم میگیره به بازنشسته.
چند سال بازنشسته رسمی
من شده؟ 1380 مهر ماه 1380 بازنشسته شدم.
یعنی 22 سال پیش. 21 سال.
و همچنان دارم کار میکنم. الان 64 سال.
من چند سال، من چه سالی بازنشسته شده باشم خوبه؟
والا شما باید یه چیزی، یه
1385.
آه خب خیلی فاصله نداریم دیگه، 5 سال فاصله داریم.
نه تفاوتش در اینه که شما تو صدا و سیما با 25 سالگی بازنشست میشید، ما
بله شما 30 سالگی
ادارات دولتی مثل آموزش پرورش با 30 سال.
البته ما تو سازمان بخش فنی 25 سال است، حالا اون مهم نیست. خدمتتون عرض کنم که نسل جوان برخورد با دانشجو شما رو زنده نگه میداره و مجبور میکنه که دنبالش بری.
خب فرمودید که همسرتون هم بازیگره.
بله بله.
بچه هاتون؟
خیر، کیلومتر فاصله. یه بچه دارم، بیشتر ندارم. یه پسر
خدا حفظش
دانشجو هست. از خیلی
دیر ازدواج کردی؟
یه 5-6 سال طول کشید اون دوره نامزدیه طولانی شد. در واقع 40 سالگی ازدواج
دوران
کردم.
دوران نامزدی، آره دیگه، هزینش دست باباشه.
آره دیگه،
همسر شما هم هست و
کاری. یه خود اون طولانی شد، ولی در واقع تو
35 سالگی ازدواج کردید؟
نه من 40 سالگی ازدواج کردم.
خب دیره دیگه.
دیگه نه روحیم جوونه. میگم الان با دو چرخه میرم اینور و وقت کلاور میدارم، همه میام میگن آقا پلوون از این صحبت رو میکنم پیرم از سواره.
آره الان 64 ساله.
بله 64 سالم هست.
بله استاد بدخشانی یه فرزند داره، تو 40 سالگی ازدواج کرده. خب 40 سالگی دیره. معمولا تو 20 بله. سال، بین 20 تا 25 سال جوان‌ها باید ازدواج بکنن و انشالله که موفق. به هر حال از اینکه زندگی خوبی دارید، فرزند موفقی دارید، ما هم خوشحالیم. انشالله سالم باشید، سلامت باشید. آرزویی که در حوزه حرفه‌ایتون دارید چیه؟
خیلی سخته برای اینکه یک چیزی.
خب حالا اینکه سخته سوال قبلشو میگم، بعدشو میگم تا اینو بهتون بیاد. شما تو این عاشقانه ازدواج کردید؟
بله.
عشق یعنی چی؟
اوه
میگن
یه تفاوتی ما بین دوست داشتن و عشق هست. آدم به عشق بخواد برسه خیلی فاصله است. عاشقانه گفتن رو معمولا عادی میگیم، این حرف رو بذارید راحت بهتون بگم. انتخاب کردم، دیدم دوست، یواش یواش.
خب اینجا که عشق
دوست
نیست
داشتم.
وقتی انتخاب
نه.
کردی
عشق کناره. عشق به نظر من در واقع بعد از ازدواج اتفاق میفته. یعنی تو قبل از اون، من نظرم اینه.
نه درسته،
بعد از اون اتفاق میفته. تا جایی که در واقع دیگه لحظه لحظه، الان 20 و چند سال گذشته از کار، وقتی ساعت کارم ازدواج
گفتی کار که
کار اصلا چیز کردم. ببینید وقتی کارم تموم میشه سر صحنه دلیل دارم برای خونه رفتن.
میدونید میگن که ازدواج، میخوام فرمایش شما رو عرض بکنم، عاقلانه انتخاب کردن و عاشقانه ادامه دادن.
دقیقاً این.
ولی در جامعه ما که سنتی هست معمولاً عاشقانه انتخاب میکنیم بعد میخوایم عالمانه ادامه بدیم، عاقلانه ادامه سخت. بدیم یک کمی سخت میشه. در دوران قبل از ازدواج وفاداری، مهر، محبت، دوست داشتن میخوایم. ازدواج که میکنیم پای آفتابه و شیلنگ و نمیدونم تشت و لباسشویی و اینا میان میاد و یک کمی سخت میشه. و هر حال آرزوی اینو دارم که زندگی موفق تری داشته باشید، هم شما هم خانواده بزرگوارتان. عاشق هم شدی یا نه؟ بعدن شدی یا اول شدی؟ اینجوری که میگید ازدواج کردی بعد عاشق شدی دیگه نه؟
نه ببینید روز
یه جوری میگید که رفتید خونه مشکلی پیش نیاد.
نه بذار راحت بهتون بگم، مهمترین مورد برای ازدواج به نظر من اینه که بعد از اینکه ازدواج کردین 6 ماه یه سال اول میگذره، خوش و خرم میگذره، حرف زدن مهمه. زن و شوهر باید حرف بزنن، چیزی که الان اتفاق نمیفته
در هر زمینه ای که بود
اصلا مهم نیست. اصلا ببینید من بهتون بگم
اصلا همینه ها، مثلا میبینی یه دوتا جوون با هم دور پارک راه میرن حرف میزنن.
بله.
خیال میکنه راجع به چی حرف میزنن؟ راجع به انرژی هسته‌ای حرف میزنن.
خالم
اینو گفت، عمم اینو گفت، دیشب جلو کباب خوردیم، فردا آب گوشت میخوریم، از این حرف هاست.
اینا مهمه. ببینید
همینا مهمه.
ما
خیلی هم مهمه.
خیلی تو حرفمون داشتیم که دوتا همسو ازدواج کردن و متاسفانه شکست خوردن. این دلیل نیست که شغلمون یکی باشه موفق تریم. مهمترین مورد یک چیزه، فرصت بدیم به هم دیگه حرف بزنیم.
مثل هم بودن در ازدواج، خیلی ها فکر میکنن هم کف بودن در ازدواج یعنی مثل هم بودن.
بله.
خب در صورتی که میگن آدم ها باید مکمل هم باشن نه مثل هم باشن. اگر مثل هم باشن یکی کافیه، اون دیگه کپیش میشه،
بعدم یک جایی بیراه میره دیگه. ولی مهمترین مورد این صحبت کردن است.
درک متقابل و
اصلا و یک چیزی تو زندگی یادمون باشه، در لحظه کوتاه بیایم اتفاق نمیفته.
حالا برگردیم سر اون سوال اول.
خب
که از شما پرسیدم و بعد یکم مسیر اومدیم این طرف، بحثای حرفه‌ای بود و بحثای این که به هر حال میخواین آینده فیلمبرداری ایران رو چجوری میبینید، آینده کار خودتون رو چجوری میبینید. اصولا ببینید خیلی میگن که ما در ایران از لحاظ تکنیک فیلمبرداری یک کمی عقب تریم. بعضیا میگن نه ما بهترین تکنیک ها رو داریم، مدرس های خوبی نداریم. بعضیا در سینما تو مثلا موسیقی هم اینه، حالا شما کلی جواب اینا رو میتونید بدید. مثلا اون کسی که موسیقی رو میسازه نمیبینن، اون کسی که تنظیم میکنه هم نمیبینن، همون کسی که میخونه رو میبینن.
بله.
توی حوزه سینما هم مردم هنرپیشه رو میبینن.
کاملا درسته.
اون آدمی که میره روی جلو دوربین رو میبینن، چون اون میاد رو پرده سینما.
بله.
و خیلی وقتا میگن این به هنر و عرضم به حضورتون تکنولوژی فیلم برداری ضربه میزنه. همچی چیزی هست؟
نه قبول ندارم، این رو قاطعانه قبول ندارم. اصلا چرا منو باید ببینه؟ من یه فیلمی میسازم.
خب انسان عشق دیده شدن داره دیگه.
خب اون دیگه بستگی به اون آدم داره دیگه. بعضی که وقتی
میخوام خیلی میخوایم دیده بشه.
ببین آره فقط درصد داره دیگه. آره. اگه یه ذره بره بالا دوچار یه شرایط ناجور میشه آدم دیگه، نخوت و غرور. آره. غرور کاذب و خیلی ماجراها پیش میاد. ببینید
یه جوری آدم خود مرجع پنداری
خیلی
میکنه.
و این خطرناکه، این خیلی خطرناکه، خصوصا تو این حرفه. من با حس سر و کار دارم، اگه بخوام اونجوری نگاه کنم که اصلا قضیه فرق میکنه. بازیگر انتخاب شده که در یک نقشی بازی کنه، منم انتخاب شدم که اون صحنه رو فیلم برداری کنم، یه کارگردانی صدا بردار و و و و و عوامل مختلف. ما این رو به پرده میکشیم که مردم ببینن. مردم کجا من رو میتونن ببینن اگر بخوان ببینن؟ شب احیانا مثلا شب مردمی که با هنرمندای اون فیلم در واقع معرفی میشه. ما به اندازه کافی جاهای مختلف رو در دنیا داریم که به ما جایزه میدن، میگن کارتو دیدیم. اون برای من مهمه.
خب برای من مهم نیست که کمی داره، میگن 2 دقیقه.
خب
سوالی که اول میخواستم آخر میپرسم و اون سوال اینه که شما میخواین خودتون رو در حد 1 دقیقه به مردم معرفی کنید. میگی من 11 بار نامزد جایزه دریافت سیمرغ شدم، من 3 تا سیمرغ گرفتم، من همونم که دوئل رو با اون همه اکشنهاش فیلم برداری کردم، من پدر خوبیم، من همسر خوبیم، من کیم؟ خودت رو در یه دقیقه معرفی کن لطفاً. خودتون عذرخواهی میکنم، گفتم خودت.
خیلی سخته، فقط لحظه لحظه از صحنه هایی که فیلم برداری کردم و دوست داشتید، مثال من ترانه 15 سال دارم، صحنه‌ای که داخل اتاق
نشسته
بچه رو بغل کرده، یا صحنه‌ای رو یادتون بیاد که احساس کرد که بارداره تو مدرسه نشسته، اونا حس منه، اونا منم که شما دیدید که اون لحظه رو در آوردم، کارگردان همه کارا رو کرد ولی اون تصویر رو من در واقع گرفتم که شما ببینید با تمام این ماجراها. شما لحظاتی از اون صحنه‌های جنگ چند روزه اول ایران
و عراق رو
و عراق که مردم مقابله می‌کردن تو فیلم دوئل هست، اونا رو می‌بینید. لحظه‌ای در فیلم هیوا هست که پرسوناژ فیلم میزنه یک جایی رو خوب میکنه،
شما هستید
داخل اونجا، گذشته رو میبینه که داره اینا من هستم که دارید میبینید. این در واقع حس من از تمامی در واقع خوبی های مردم گرفته شده و توی تصویرهای من دیده میشه.
خب سپاسگزارم از استاد بهرام بدخشانی عزیز، یکی از به نامترین فیلم برداران کشور عزیزمون ایران، کسی که همون گونه که عرض کردم و خود ایشون هم فرمودن 11 بار در حوزه فیلمبرداری نامزد دریافت سیمرغ شدن، 3 بار سیمرغ گرفتن، رئیس انجمن فیلمبرداری یا فیلمبرداران سینمایی ایران هستند، عضو فعال خانه سینما هستند و فیلم‌های بنامی در حوزه‌های مختلف، در حوزه دفاع مقدس، در حوزه عاطفی، در حوزه از اجتماعی رو فیلم برداری کردن و پدر خانواده، همسر بسیار مهربان و عرضم به حضورتون که دوچرخه سوار خوب، آدم سالم و صادق. خوشحالیم که در خدمتتون بودیم و ممنونیم از شما شنوندگان عزیز که با برنامه ملاقات امشب که تهیه کننده جناب آقای محمودزاده بودن، صدا بردارشون سرکار خانم ستاره حمیدی و من هم محمود اکرامی که خب در خدمت شما بودم، همراه بودید. و دعای پایانی ما این که هم دعا کن گره از کار تو بکشاید عشق، هم دعا کن گرهی تازه نیفزاید عشق. آقای بدخشانی عزیز بسیار سپاسگزار، بسیار ممنون، خیلی چیزا یاد گرفتم، اگر اجازه بدید با شما هم خداحافظی بکنیم و شما رو به خدای رحمان بسپاریم. شبتون بخیر. ممنونم.
شب شما بخیر و سپاس از شما
عزیزید. خداحافظ شما باشه.
مستند امسال 40 را با هم بسازید. کافی است فیلم های خود را با هشتگ 40 ما در اینستاگرام بارگذاری کنید. از تصاویر ارسالی فیلمی مستند توسط مرکز مستند سوره ساخته خواهد شد. یک جایزه ویژه 20 میلیون تومانی و 10 جایزه 10 میلیونی برای 10 تصویر برتر از هشتگ اربعین ما. کسب اطلاعات بیشتر در سایت حوزه هنری .ir.
همیشه نیستم با دل من چه کرده ای من تازه کیستم با دل من چه کرده ای کشیم به هر طرف دست خودم که نیستم با دل من چه کرده ای دست خودم که نیستم با دل من چه کرده ای از این بی تو چگونه زیستم با دل من چه کرده ای در عجبم که بر زمین این همه سال پیش از این بی تو چگونه زیستم شنیستم با دل من چه کرده ای من تازه کیستم با دل من چه کرده ای با دل من چه کرده
اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت از رادیو گفتگو توجه بفرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
شاید آپارتمان نشینی و اینکه ما چگونه با دیگران، با همسایگانمون تعامل داریم، بخش بزرگی از این حق و ناس رو میتونیم اونجاها جستجو بکنیم.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
از اینکه باعث اذیت و آزار دیگران نشیم، از اینکه سر صدا ایجاد نکنیم، از اینکه مواظب آرامش همسایه هامون باشیم. من خیلی میبینم توی این مسائل بی‌دقت هستیم. بلند بلند توی راهپله‌ها صحبت میکنیم، با گوشی موبایلمون توی راهپله‌ها صحبت میکنیم، حتی با طرف مقابل دعوا داد و بیداد میکنیم. به بچه‌هامون آموزش نمیدیم که موقعی که آقا حالا اون خونه‌ای که آسانسور ندارن یا با پله میرن، از این پله‌ها مثل زجوری بگم بوم چنون دام 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 میدوان میان پایین و میدوان میرن بالا. یا سیگار کشیدن توی راه پله ها، رعایت نکردن نظافت، یا بازی کردن با آسانسور، یا در آسانسور رو باز نگه داشتن. حالا از خونه اومدیم بیرون، حالا تا این قفل رو ببندیم، تا این کرکره هر رو جلوش رو ببندیم، تا این کارهای خودمون رو انجام بدیم، ما همینجوری در آسانسور رو باز نگه می‌داریم برای اینکه آسانسور نره طبقات دیگه و شاید جلوی حرکتش رو گرفتم. و از همه مهمتر شاید بحث شارژ‌هایی که باید پرداخت بشه. خب وقتی من پرداخت نمی‌کنم، وقتی این برق تا آستانه قطع شدن پیش میره، وقتی دیگران برداخت میکنن، خب این حق و ناس به وجود میاد. مثلا جلسه ساختمون، جلسه مدیریت ساختمون میذارن، خب شرکت نمیکنن، بعد میان میگن من قبول ندارم. چرا دیگران رو معطل خودم میکنم؟ چرا دیگران میان پایین و منتظر میشن که آقا مثلا آقای فلانی هم بیاد؟ دایره حق و ناس فقط همینه که من مثلا از جیب مردم دزدی نکنم. یک ثانیه هم اگر من زیر دین کسی قرار بگیرم، اون حق و ناس اگر راضی نباشه، من چطور میتونم این مسائل رو به نوعی مدیریت بکنم، کاری بکنم که در زمره حق و ناس قرار نگیرم؟
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بند پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.